زیبا صدایم کن. این داستان درباره دختری نیست که پدرش او را از بالای جرثقیل پایین انداخت. درباره صفحه حوادث روزنامه هم نیست که نوشته بودند.
من امیر صائمی هستم.
من هم تلی داوودی هستم. شما دارید به فرای قصه ها گوش می کنید، جایی که از طریق داستان ها درباره زندگی حرف می زنیم. ما در قسمت اول اپیزود مربوط به فرزندپذیری در مورد لزوم فرزندپذیری و وظیفه انسانی که ما داریم برای پذیرفتن کودکان بی سرپرست و بد سرپرست صحبت کردیم، با استفاده از کتاب زیبا صدایم کن و تجارب و داستانهای یک روز از زندگی زیبا. توی این قسمت در مورد مشکلات این پروسه برای پدر مادرایی که میخوان فرزندی رو بپذیرن میخوایم صحبت بکنیم.
آره، اما قبل از این که راجع به مشکلات حرف بزنیم، اولین سوالی که هر کسی که به این موضوع فکر میکنه، به پذیرفتن فرزند فکر میکنه بهش اینه که خب چه جوری باید این کار انجام داد و اصلا فرایند این کار چیه؟ خب ما قبل از اینکه راجع به مشکلاتش حرف بزنیم، تصمیم گرفتیم که با یک وکیل دادگستری حرف بزنیم و برای شما توضیح بدیم که اصلاً در قانون ایران فرایند فرزندپذیری و فرزندخوانده گرفتن یا سرپرستی، حالا همونطور که توضیح خواهند داد، چجوری هست. ما به سراغ سمانه طاهری رفتیم، وکیل رسمی دادگستری و دکترای حقوق از دانشگاه تهران، و سمانه خواستیم که برای ما به صورت نسبتاً خلاصه قدم به قدم توضیح بده که فرایند فرزندپذیری در ایران چطوریه. خب اول اجازه بدید که به صحبت‌های سمانه گوش کنیم و این فرایند رو باش آشنا بشیم. بعد که صحبت‌های سمانه تموم شد، راجع به این حرف می‌زنیم که مشکلات خانواده‌های فرزندپذیر و مشکلات فرزندانی که به فرزندخواندگی گرفته شدن چیه. خب بیاید پس به حرف‌های سمانه گوش بدیم.
من سمانه طاهری هستم، دکترای حقوق از دانشگاه تهران و وکیل دادگستری. ما در چارچوب قوانین خودمون چیزی به عنوان فرزندخواندگی نداریم، یعنی از نظر قانون ایران فرزندخواندگی پذیرفته نیست. ما یه نهادی داریم به اسم نهاد سرپرستی، سرپرستی کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست، که اینا در چارچوب قانون باید انجام بشه و الان میگیم که چه کسانی میتونن این تقاضا رو داشته باشن به عنوان سرپرست پذیرفته بشن و چه کودکان یا نوجوانی هم میتونن بپذیرن و چه فرایندی هم طی خواهند کرد. پذیرش سرپرستی و نگهداری این کودکان بی سرپرست خب همیشه تو جامعه بود. تا سال 53 ما هیچ قانونی نداشتیم که بخواد حمایت کنیم به اون صورت، یعنی قانون خاص سرپرستی یا حالا نظامند کردن فرزندخواندگی. سال 53 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست رو داشتیم، قانون 17 ماده ای بود که حالا به نوعی قانونمند کرد، یک فرایندی رو ترسیم کرد، افرادی رو گفت و شرایطی رو که اون قانون حالا جوابگوی همه نیازها نبود. تا سال 92 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست تصویب شد. الان چیزی که به عنوان سرپرستی کودکان وجود داره، کودکان نوجوانان، در چارچوب این قانونه و قانون 37 ماده ایه. حالا اینکه چه کسانی میتونن توی کشور ما چارچوب نظام حقوقی ما و طبق این قانون بیان تقاضای سرپرستی بدن، اولا که یک سری زوجین هستن، حالا زن و شوهری که در چارچوب قانون به عنوان زوج معرفی میشن، 5 سال از ازدواجشون گذشته، هنوز بچه دار نشدن، نمیتونن بچه دارشن و حداقل هم یکیشون 30 سال سن داشته باشه. حالا قانون خودش تبصره میگه، میگه اگه پزشک قانونی تایید کنه که اینا اصلا نمیتونن بچه دار باشن، توانایی بچه دار شدن رو ندارن، اون نیاز نیست که 5 سال بگذره، ممکنه همون سال اول زندگی مشترکشون هم متوجه بشن بتونن تقاضای سرپرستی کودک رو بدن. من به ترتیب اولویت اینا رو معرفی کنم. یه نکته خوبی که این قانون جدید داشت این بود که فقط اینطوری نیست که حالا حتما باید زوجین یه خانواده باشن. به موجب این قانون بعد از این رتبه دوم اولویت زنان مجرد، زنان و دختران مجرد هستن که میتونن تقاضای سرپرستی کنن، اما منحصرا سرپرستی کودکان دختر رو میتونن بدن. اونا هم دوباره شرط 30 سال دارن. بعد از اون رتبه بعدی اولویت زوجینی هستن که بچه دارن ولی حالا تمایل دارن که یه کودک دیگه هم به سرپرستی قبول کنن. حالا این افراد یه سری شرایط خاصی هم باید داشته باشن. دوباره اینها هم باید حداقل یکشون 30 سال به بالا باشه. باز اینجا دوباره یه تفسیری هم میخوره، اگر که مثلا از اقوام اون کودک یا نوجوان باشن میتونن این شرایط رو حالا صرف نظر کنه قانون یا دادگاه براشون، مثل 30 سال، یا اینکه زن مجردی که میخواد یه بچه رو بگیره به طور مثال همینجوری باید حتما دختر رو سرپرستیش رو قبول کنه، اما اگه اون کودک یا نوجوان برادرزادش، خواهرزادش، پسر هم باشه این شرط حالا کلم یکم میشه. یه سری شرایط عمومی هم قانون براشون مطرح میکنه، مثل اینکه حالا محکومیت جزایی مؤثر نداشته باشن، اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و الکل نداشته باشن، مثلا مجنون نباشن، سفیه نباشن، بتونن اعمال حقوقی و امور مالیشون رو اداره کنن و کلن حالا سوء رفتار نشته باشن، از نظر اخلاقی، از نظر مذهبی اینها مورد تایید قرار بگیرن و اینا شرایط عمومیشونه. 6 تا شرط قانون معرفی می‌کنه. اما قبل از همه اینها چه کسانی کلن میتونن تقاضای سرپرستی بدن؟ ایرانی ها میتونن. قبلا اینطوری بود که ایرانی هایی که فقط مقیم داخل کشور هستن میتونن، الان نه، قانون جدید میگه حتی ایرانیانی که مقیم خارج از کشور هستن هم میتونن تقاضای سرپرستی کودکان رو بدن. فرایند و پروسهشون رو طی میکنن، دوره آزمایشی رو میگذرونن، اگر حکم صادر شه به نفعشون بله دیگه بعد از اون اصلاح شناسایی میتونن تا بچه رو با خودشون ببرن. خب اینا شرایط کلی بود که گفتیم راجع به چه کسانی که میتونن سرپرست باشن، اما چه کسی رو میتونن چه کودک و نوجوانی رو به سرپرستی بگیرن؟ به طور کلی افرادی که تا 16 سال سن داشته باشن میشه تقاضا داد که سرپرستی اینها رو به عهده گرفت. حالا این شرط سن میشه، اما در مورد اینکه وضعیتشون چطوری هست از لحاظ حال هویتشون، خانوادهشون، باید پدر، مادر، جد پدریشون اصلا شناخته شده نباشن، یا اینکه این حالا مثلا بچه یه که رها شده تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گرفته، 2 سال هم گذشته از تحت پوشش قرار گرفتنش، بازم کسی مراجعه نکرده که به عنوان حالا پدر مادرش یا حالا اقوام جد پدریش و وصی که بیاد سرپرستشو به عهده بگیره. یا نه، یه نکته دیگه اینه که اینا کودکان ما میگیم بی سرپرستن، اما ممکنه بی سرپرست نباشن، بعد سرپرست باشن، هویتشون هم مشخصه، پدر و مادر دارن، جد پدری هم دارن، وصی هم دارن، اما هیچ کدوم از این 4 نفر صلاحیت ندارن که بچه رو حالا نگهداری و حضانتش رو به عهده بگیرن. این هم از شرایط افرادیه که میشه تقاضا داد سرپرستیشون رو به عهده گرفت. اما حالا اینکه چه فرایندی رو باید طی کرد، اینه که قبلا ما میرفتیم یه تقاضانامه میدادیم به سازمان بهزیستی. الان سازمان بهزیستی توی سایتش که برین یه سامانه‌ای به عنوان سامانه فرزندخواندگی پیشبینی کرده و داره که از طریق اون سامانه میتونین تقاضا بدین. وقتی تقاضا ثبت شد که شامل حالا اطلاعات هویتی، اطلاعات تمکن مالی، مدارک تحصیلی و اینکه چه بچه‌ای رو اصلا درخواست می‌کنین، مثلا چه سنی باشه، چه جنسیتی داشته باشه، یا بعضی ها خیلی هستن که بچه سالم رو درخواست نمی کنن، میخوان یه کودک که داره بیماری خاصه یا معلولیته، اولا اون یه پروسه جداگونه ای داره، ولی خیلی الان خیلی هم رواج پیدا کرده خوشبختانه که اینجور بچه ها به سرپرستی قبول میشن. اینها رو تقاضا میدین و بعد که تقاضا ثبت شد سازمان بهزیستی میاد بررسی میکنه، حداکثر ظرف 2 ماه باید نظریه کارشناسی شو بده. دادگاه دوباره نظریه کارشناسی سازمان بهزیستی رو میگیره و اگر که پذیرفت، حالا قبلش هم سازمان بهزیستی دیگه اون کودکی که اگه مورد تقاضای اگر که پیدا شده باشه مناسب با اون چیزی که خواسته خانواده از متقاضی یا متقاضیانه، این هم ارسال میکنه به دادگاه و دادگاه بررسی میکنه. اگر که پذیرفت اینجا میاد یه قرار صادر میکنه، قرار سرپرستی موقت 6 ماهه. توی این 6 ماه خب بچه سپرده میشه به خانواده یا به اون خانم مجرد، تحت نظر سازمان بهزیستی سپرده میشه. توی این مدت 6 ماه میشه فسخ کرد این قرار رو. حالا اگر که این پروسه طی شد، 6 ماه طی شد، سازمان بهزیستی هم کارشناسش تایید کرد، مددکار تایید کرد که این خانواده صلاحیت داره و با بچه کاملا مد شدن، دادگاه دوباره بررسی میکنه، دوباره نظریه کارشناسی میگیره، اینجا میاد اگر موافق بود حکم صادر میکنه، اینجا حکم سرپرستی صادر میکنه که به صورت دائمه. با حکم سرپرستی که صادر میکنه قبلش البته باید خانواده بیان یک تعهداتی بدن، مثلا از نظر مالی باید وضعیت بچه، حمایت از بچه روشن بشه. دو تا ماده این قانون پیشبینی کرده. ما قبلا اینجوری بود که باید، حالا مثلا خیلی هم میترسیدن از فرآیند سرپرستی، این بود که باید اموالی رو به نام کودک میکردن. الان ماده 14 قانون میگه که بله باید یه اموالی به نامش بشه یا حقوقی بهش منتقل کنن، اما اگر نشه میتونه سرپرست یا سرپرستان بیان تعهد کنن، تعهد کتبی کنن، مثلا وصیت کنن که ما یک سوم اموالمون بعد از مرگمون به این فرزند خوانده یا کودک یا نوجوانی که تحت سرپرستیمون قرار میگیره برسه. چرا اینجا میگیم چرا وصیت میکنه؟ نکتهش همینه که گفتیم ما فرزند خواندگی نداریم، سرپرستی داریم. مثلا برخلاف خیلی از کشورهای دیگه اینه که درسته که فردی به عنوان فرزند وارد خانواده میشه، یه سری حقوق و تکالیفش دقیقا مشابه فرزند خود افراده، مثل اینکه نفقه، یعنی همون خرجی که پدر مادر باید بدن، نگهداریش، تربیتش تمامش مشابه فرزند خود فرده، فرزند طبیعیش یه قانونیشه، اما اختلافای دیگه هم داره دیگه که اینم به خاطر همون سبقه شرعیشه. مثلا فرزند خوانده ارث نمیبره، بنابراین نمیتونیم بگیم در حکم همون فرزنده، چون ارث نمیبره اینجا میان یه تعهد مالی میکنن. تعهد مالی انجام میشه که مثلا یک سوم اموال بعد از فوت سرپرست یا سرپرستان به این فرزند یا فرزند خوانده برسه. بعد اینجا باز قانون پیشبینی کرده که اگه همچه چیزی هم باز امکان پذیر نباشه، نتونن افراد اینم تعهدم بدن دیگه، حتی این تعهد هم از دوششون برداشته، میگه اگه سرپرستی به صلاح کودک باشه و ضرورت داشته باشه این تعهد هم ندن میشه. بعد غیر از این باید بیان توی ماده 15 اینجا میگه که باید تعهد کنن که کلیه هزینه های مالی فرد، مثلا درمانش، هزینه تحصیلش، نگهداری اون کودک یا نوجوان هم خانواده پرداخت کنه. حالا چجوری پرداخت کنه یا تعهد کنه؟ مثلا خود قانون میگه باید بره نزد یکی از شرکت‌ها، سرپرست یا سرپرستان برن نزد یکی از شرکت‌های بیمه و خودشون رو بیمه عمر کنن به نفع اون کودک یا نوجوانی که به سرپرستی قبول کردن. حالا اگر اینها انجام شد، بعدش دادگاه میاد اینجا حکم سرپرستی صادر میکنه. وقتی حکم سرپرستی صادر شد دیگه قرار نیست اینجا حکمه، یه رونوشت از حکم ابلاغ میشه به ثبت احوال. ثبت احوال که ابلاغ شد میتونن سرپرست یا سرپرستان برن تقاضای شناسنامه بدن، یعنی شناسنامه خودشون اصلاح میشه، نام اون فرزند خوانده میاد توی شناسنامه شون، از طرفی میشه یک شناسنامه جدید هم برای خود اون کودک یا نوجوان صادر کرد. البته اینجا قانون میگه که باید مفاد حکم سرپرستی تو قسمت توضیحات شناسنامه بیاد، که به نظر این یه ایراد قانونه، یعنی برای افراد ممکن مشکل ساز بشه، دوست نداشته باشن که حکم سرپرستی بیاد. من فکر می‌کنم اگر این نبود توی قانون خیلی بهتر بود، یعنی همچین الزامی نبود. بله توی سوابق ثبت احوال هست، سوابق بهزیستی و دادگاه هم هست، ولی لزومی نداره که حتما توی شناسنامه خانواده و یا شناسنامه کودک هم ثبت بشه که از طریق پروسه سرپرستی و فرزند خواندگی طی شده و وارد شناسنامه شده. و این خب این فرایندشه، امکان فسقش هم وجود داره. مثلا اگر هر کدوم از اون شرایطی که گفتیم، سوء پیشینه و اون توانایی جسمی و اعتیاد و اینا، هر کدوم از اونها که قبلا برقرار بود که فرد تونست حکم سرپرستی رو بگیره، هر کدوم از اونها زائل شد، این حکم سرپرستی میتونه به تقاضای دادستان یا تقاضای سازمان بهزیستی فسخ بشه. اما از طرفی خود سرپرست یا سرپرستان هم میتونن برن تقاضای فسخش رو بدن، مثلا میگن که سوء رفتار این کودک یا نوجوان انقدر زیاد شده که ما نمیتونیم دیگه نگهداریش کنیم. خب اینم باز یه نکته منفی این قانونه، این حالا نهاد حقوقیه، که بالاخره هر کودک یا نوجوانی، یه سری بچه خود فردم، بچه قانونیش هم ممکنه یه سری بحران‌هایی داشته باشه، ناسازگاری‌هایی داشته باشه. اینطوری نیست که آدم بچه قانونیش رو که نمیتونه بره پس بده به جایی بگه من دیگه پدر مادرتو نیستم، ولی متاسفانه میتونه بره بچه‌ای که به سرپرستی قبول کرده، حالا یه سری پیوندهای عاطفی شکل گرفته بینشون، بره پسش بده بگه من دیگه نمیتونم تحمل کنم. این باز یه نکته منفیشه. و از طرفی اگر که خانواده فرد، یعنی خانواده واقعیش، پدر مادر جد پدریش، اینها پیدا بشن و صلاحیت داشته باشن، صلاحیت نگهداری داشته باشن، میتونه حکم سرپرستی رو فسخ کنه اینجا. حالا این پروسه‌ای که از قانون پیش بینی کرده از طریق حالا تقاضا به سازمان بهزیستی میشه بری سفرسی رو بگیری، اما خود قانون هم یه موارد غیر از این رو پیش بینی کرده. مثلا اگر که یه سری افراد بیان ادعا کنن که ما کودک رو پیدا کردیم، نه اینکه بریم یه کودکی از توی بهزیستی تقاضا داده باشیم بهزیستی ما معرفی کرده باشه، ما پیدا کردیم، اگر این ادعاشون ثابت بشه و صلاحیت داشته باشن تو اولویت قرار میگیرن برای پذیرش سرپرستی اون کودک. مطمئن حالا گفتیم که این قانون حالا نسبتاً جامعی نسبت به قانون قبلی و خیلی خلاها رو پر کرده، اما ایراد خیلی خیلی بزرگی داره این قانون که اون هم باز برمیگرده به همون نکته اولی گفتم که فرزند خوانده نداریم و نمیتونیم بگیم که این فرزند عین فرزند قانونی افراده، بلکه فرزندی که به سرپرستی قبول شده اونه که امکان ازدواج بین سرپرست و فرزند خوانده وجود داره. متاسفانه قانون منع کرده توی ماده 26 که نباید این ازدواج صورت بگیره، اما میگه در صورتی که دادگاه ببینه که به صلاح اون کودک یا نوجوانه میتونه به طور استثنایی حکم بده و اجازه ازدواج بین سرپرست و اون فرزند خوانده رو بده، که خب این کلا با مبنا و اساس این قانون که تامین نیازهای مادی و عاطفی کودک و نوجوانه و اینکه اساسا این نهاد سرپرستی پیش بینی شده برای اینکه کودکانی که از قانون خانواده محرومن بیان تو قانون خانواده و به چشم پدر و مادر نگاه کنن به این نگه دارنده هاشون و سرپرست هاشون، ولی حالا بخواد این کودک از اول به چشم این که این بعدن حالا شریک جنسی منه یا مثلا همسر من قرار میگیره دیده بشه، خب کلن اصل فلسفه قانون رو زیر سوال میبره و این نهاد رو و کلن خلاف مساله عالیه کودک میدونیم کنوانسیون حقوق کودک اینو منع کرده، اما به دلیلی که هیچ جزء اون موانع شرعی ازدواج نیست، من فکر میکنم به این دلیل که قانون این رو منعش نکرده، چون موانع شرعی ازدواج اینه که از طریق نسب یا سبب، یعنی نسب یعنی از طریق خونی، سبب از طریق ازدواج مثل منع ازدواج با مادر زن و از طریق رضا یعنی همون رضای پروسه شیردهی این ستان که فقط میتونن حرمت ازدواج رو بیارن، ولی فرزند خواندگی و سرپرستی نمیتونه حرمت ازدواج رو برقرار کنه از نظر شرعی، و قانون قبلی سکوت کرده بود در این مورد. این قانون اومده اعلام کرده که ممنوعه کلن، ولی اگر که دادگاه صلاح بدون و شرعی طوری باشه حکم ازدواج رو تجویز ازدواج رو میتونه بده. این نکته منفیشه. و یه نکته دیگه که الان مدتیه که یه طرحی به عنوان طرح امین موقت مطرحه. ما گفتیم که این قانون فقط راجع به کودکان بی سرپرست نیست، بلکه کودکانی که سرپرست هم دارن، حتی خانواده خودشون هستن، هویتشون روشنه، با خانواده در ارتباطن، اما خانواده صلاحیت نداره که کودکان و جوان رو نگهداری کنه، مثلا نمیتونه هزینه های مالیشون رو پرداخت کنه، یا مثلا مثلا خیلی از کودکان رو میبینیم که کودکان کار هستن، اینا از طریق خانواده‌شون دارن هدایت میشن. وقتی که سازمان بهزیستی اینجا اومده دخالت کرده و سرپرستی رو گرفته، اینا میشن کودکان بد سرپرست، نه کودکان بی سرپرست. اینجوری این طرح امین موقت مطرح شده که اجرام داره میشه چند ساله. خانواده ها میان این افراد رو، نه کسانی که بالا هویتشون مشخص است، اینها رو تقاضا میدن توی طرح امین موقت. برخلاف اون سرپرستی ما دیگه تعهدات مالی و اون تغییر شناسنامه و اینا رو نداریم. بعد از این مدتی که به عنوان امین موقت اینها صلاحیت داشتن، سرپرست و سرپرستان کودکان و جوان بهشون سپرده شد، یه مدتی طی شد و طی دو سال خانواده مراجعه نکرد و دیگه اصلا امکانش نبود که به خانواده واقعی سپرده شه، میتونن حکم سرپرستی دائم رو هم بگیرن راجع به این کودکان و نوجوانان.
حالا که با فرایند فرزندپذیری آشنا شدیم، نوبت اینه که راجع به مشکلات فرزندپذیری حرف بزنیم. یه چیزی که در کتاب زیبا صدایم کن خیلی جالبه اینه که فرهاد حسن‌زاده به خوبی تجربه بچه هایی که با مشکل بی سرپرستی یا بد سرپرستی مواجهند رو به ما نشون میده. اما وقتی که داستان راجع به این حرف میزنه که اون کسی که زیبا اون رو پدر صداش میکنه به سرپرستی گرفته، اونجا خیلی تصویر آرمانی و ایدئالی داره از قصه، انگار که دیگه زیبا تمام مشکلاتش حل شده. یعنی هر چقدر که قصه راجع به مشکلات و سختی ها و تجربه روزانه این بچه ها دقیقه، درباره فرایند بعد از فرزندپذیری ایدئالگرا و غیر واقعیه. من قبل از اینکه این اپیزود رو ضبط کنیم با پسر کوچیکم امید حرف می‌زدیم. اون از من قول گرفت که من راجع به کتاب دیگه‌ای که اون خیلی دوست داره حتما توی این اپیزود حرف بزنم. اون کتابی که امید دوست داره و من امید با هم خوندیم اسمش هست جنگی که زندگی من را نجات داد. The War That Saved My Life. یک نویسنده امریکایی اگر اشتباه نکنم اسم کیمبرلی برادلی نوشته که فکر کنم به فارسی هم ترجمه شده. این کتاب راجع به یک دختری به اسم ایدا. ایدا استخونه پاشه مشکلی داره که پاش کجه و بعد مادر ایدا از ایدا متنفره به خاطر اینکه به نظرش ایدا زشته و دوچار انواع و اقسام شکنجه ها ایدا رو قرار میده. از شانس ایدا، اینا توی لندن زندگی میکنن و زمان جنگ جهانی دومه و بمبارون لندنه و مقامات انگلیسی تصمیم میگیرن که بچه ها رو از شهر لندن خالی کنن و به شهرهای اطراف روستای اطراف بفرستن و به خانواده ها بسپارن که اگر در این بمباران ناتسی ها لااقل بچه ها اتفاقی واسشون نیفته. ایدا نهایتاً علارغم میل مادرش سوار قطار میشه و وارد یک روستایی میشه. اونجا وارد یک خانواده‌ای میشه و خانومی به اسم سوزان سمیت ایدا رو به سرپرستی قبول میکنه. چیزی که باور نکردنیه در داستان صبوری و مهربانی سوزان سمیت در مقابل ایداست. ایدا در تمام داستان نسبت به سوزان خیلی مهربان نیستش، یعنی در عملش خیلی مهربان نیست، بد رفتاری داره. چون داستان زبان ایدا نوشته شده، ما میدونیم که ایدا عمیقا سوزان رو دوست داره اما اعتمادی به این نداره که سوزان هم واقعا اون رو دوست داره و به خاطر همین این تروماهای گذشتهش دائما اون رو عذاب میدن و بد رفتاری میکنه. اما در تمام طول داستان سوزان با مهربانی و صبوری وصف ناشدنی این بچه رو بهش امنیت میده
و نهایتا این بچه رو نجات میده.
نویسنده قصه میفهمه که اینجوری نیست که شما وقتی یه بچه بد سرپرست یا بی سرپرست رو گرفتید و وردش تو اتاقش بگی که او ممنون که من نجات دادی، مثل اون مثال سینگر که من تو قسمت اول گفتم من داشتم غرق میشدم حالا من نجات دادی و دیگه امنیت پیدا کردم و اینا. اصلا اینجوری نیست. توی این قصه در واقع من چیزی که این قصه منو تا آخرش هی نگران داشت، هی صفحه به صفحه میخوندم، میخواستم ببینم که آخر این قصه یه جای ایدا به سوزان میگه که دوستت دارم یا نه. یعنی من تمام این قصه رو لحظه به لحظه میخوندم و یه جاهایی هم که میخواستم از پسرم جلوتر بیفتم هی ورق میزدم تا ببینم که آخرش آی لوف یو توی این از زبون ایدا به سوزان هست یا نیست. و اگر اشتباه نکنم نیستش، در جلد اول لااقل نیستش. خب البته کتاب در یک جلد دومی هم داره، گرچه که به صورت غیر مستقیم نهایتا در آخر قصه ایدا به سوزان یک جوری میگه که چقدر دوستش داره. بنابراین علارغم اینکه ایدا انقدر وابسته بوده به سوزان، اصلا این چیزی نیست که در رفتارش خودش نشون بده. راجع به این موضوع که با بچه هایی که دچار تروما هستن و به فرزندی گرفته میشن چه مشکلاتی دارن، ما تصمیم گرفتیم بخشی از سخنرانی هزوس پالاسیوس استاد روانشناسی رشد در دانشگاه سیویل رو واسه شما پخش کنیم. هزوس این سخنرانی رو در دانشگاه ماساچوست امهرست میکنه و در واقع تو این سخنرانی میخواد بگه که جریان آب مخالفی که خانواده های فرزندپذیر باید علیه اون شنا کنن چیه. خب بیایید به سخنرانی بخشی از سخنرانی هزوس گوش کنیم.
صورت‌های ذهنی دلبستگی دو عنصر دارند. عنصر اول در این باره است که من چطور دیگران رو می‌بینم. آیا دیگران و نزدیک بودنشان به من سرچشمه امنیتند یا نه؟ آیا دیگران کسانی هستند که من میتونم به اونا اعتماد کنم یا باید از اونا بترسم؟ عنصر دوم درباره اینه که من چطور خودم رو میبینم؟ آیا من کسی هستم که گم شده؟ آیا کسی هستم که نیاز به مراقبت داره؟ آیا کسی هستم که دیگران اونو نمیپذیرند و دوستش ندارن؟ یا برعکس؟ درباره کودکانی که قبلا مورد سوء رفتار قرار گرفتند، نکته مهمی که باید بدونیم اینه که تصویرهای ذهنی تازه مثبتی که تحت روابط تازه شکل میگیرند، جایگزین تصویرهای ذهنی منفی و آسیب دیده قبلی نمیشند. هر دوی این دو صورتهای ذهنی در ذهن کودک وجود دارند. قبلی ها ناپدید نمیشند و تصویرهای ذهنی مثبت تازه جایگزین اونها نمیشند، بلکه این صورت‌های ذهنی با هم رقابت می‌کنند. این به این معنا نیست که بچه‌هایی که تجربه‌های ناخوشایند داشتند همیشه تحت تأثیر این صورت‌های ذهنی عدم امنیت هستند. وقتی برای مدتی دلبستگی‌های مثبت ادامه پیدا می‌کنند، این صورت‌های ذهنی منفی کم کم تغییر پیدا می‌کنه. اما ممکنه که بخش منفی اونا تحت شرایط ویژه‌ای دوباره فعال بشه، در شرایطی مثل استرس، درگیری، در شرایطی که این حراس هست که جاشون رو در خانواده جدید از دست بدن، در شرایطی که نمیتونن والدینشان رو خوشحال کنن، اون بخش‌های منفی ممکنه دوباره فعال شن. به نظر من این مهمترین جریان آب مخالفیه که خانواده‌های فرزندپذیر باید علیه آن شنا کنند. در اعماق روان کودک احساس عدم امنیت، استراب و نگرانی وجود داره که تحت شرایطی خودش رو نشون میده. گاهی اوقات این بچه ها خیالات درهم و برهمی دارن، خیالاتی مثل اینکه ما همگی در یک تصادف خواهیم مرد، یا همه خانواده با هم میمیرند، یا خونه ما وقتی که در اون هستیم وسط شب خراب میشه. این خیالات رو بچه نمیتونه کنترل کنه. اینها به این دلیله که تحت شرایطی بچه احساس میکنه که ثباتش قراره به هم بخوره و دوباره ترکش کنند. یکی از مشکلات این صورتهای ذهنی منفی اینه که دنبال تأیید میگردند. این بچه‌ها طوری رفتار میکنن که تأیید شه که این صورتهای ذهنی منفی درستن. بذارید یک مثال براتون بزنم. مونیکا دختری بود که من باهاش کار کردم. اون در بچگی تجربه بی‌توجهی شدید از سوی مادر زیستیش را داشت. مادر زیستیش خیلی آشفته و غیر قابل پیشبینی بود. مونیکا را به فاستر کیر بردن، اما اوضاع مطابق میل پیش نمی رفت. رفتار مونیکا خیلی پیچیده و غیر قابل فهم بود. بالاخره خانواده‌ای پیدا شد که قصد داشت اون رو به فرزندی بپذیره، اما باز هم اوضاع خوب پیش نرفت، به خصوص با مادر غیر زیستیش. مونیکا عاشق اون زن بود و خیلی دلش می‌خواست که مادرش بشه، اما بالاخره اوضاع درست نشد و مونیکا برگردانده شد. مسئولین فهمیده بودند که مونیکا را نمیشه در هر خونه‌ای گذاشت. او احتیاج به خانواده‌ای واقعا همدل داشت، خانواده‌ای متعهد که مشکلات و پیچیدگی‌های فرزندپذیری را درک کنند. برای سومین بار خانواده‌ای پیدا شد. اوضاع در هفته‌های اول خیلی خوب پیش می‌رفت، اما یک شب ناگهان سر میز شام مونیکا روی میز شام بالا آورد. مسئله خاصی نبود و آن شب تموم شد و رفت. مسئله وقتی شروع شد که فردا شبم درست همین اتفاق افتاد و شب بعدش و شب‌های بدتر. خانواده اول سراغ دکتر و متخصص رفتن که ببینن بچه چه مشکل سلامتی داره، اما دکترها گفتن که سیستم هاضمه مونیکا هیچ مشکلی نداره، مسئله باید مربوط به احساسات مونیکا باشه. خانواده اول سراغ مشاوری رفتن که تجربه کمی درباره مسائل فرزندخواندگی داشت. مشاور سعی کرد با رفتار درمانی مونیکا و خانواده‌اش مشکل را حل کنه. مشکل این بود که این مشاور تفسیر اشتباهی از داستان داشت. تفسیرش این بود که مونیکا میخواد چیزهایی که به او داده شده رو رد کنه. مونیکا میخواد این مادر پدر را نپذیره. مونیکا اینجا خوشحال نیست. او داره هر چیزی را که به او داده اید برمیگردونه. اوضاع تغییر نکرد. وقتی من مونیکا را دیدم فهمیدم اوضاع دقیقاً برعکسه. مسئله دیگری پشت استفراغ‌های مونیکاست. مونیکا نمیخواد کسی رو رد کنه. او دنبال تأیید تصویر ذهنی منفی خودش از دلبستگیه. در تصویر ذهنی مونیکا این حک شده که من زشتم، من سزاوار محبت نیستم، من به دیگران اعتماد ندارم، اونا به نظر خوبن. چند خانواده های قبلی هم به نظر خوب بودن، اما دیر یا زود این خانواده هم منو بیرون میندازن. پس بذار من هم کاری کنم که این موضوع تایید شه. من کاری میکنم که درست نباشه. من بهشون نشون میدم که چقدر زشتم و اون وقت معلوم میشه که وقتی اونا هم بفهمن من چقدر زشتم، من رو دوست نخواهند داشت. بذار این موضوع زودتر تایید بشه که خیال من راحت شه و مثل دفعه های قبل نشه که تا فکر کردم دوستم دارن بیرونم انداختن. این مشکل این بچه هاست. چیزی که میخوان رو جوری مطرح میکنن که دقیقاً برعکسش به نظر میرسه. یک چیزی میگن اما منظورشان دقیقاً برعکس چیزی هست که گفتند. این جریانیه که ما باید برخلافش شنا کنیم. گاهی اوقات هم خیلی خسته کننده، پر استرس و ناامید کننده است. هیچ پیشرفتی نمیبینیم. اما حقیقت اینه که پیشرفت هست. فقط باید صبور باشیم و ادامه بدیم.
همونطور که توی حرفای حسوس شنیدیم و همینطور تو مثالی که امیر از کتاب جنگی که زندگی من رو نجات داد برامون زد، از اصلی ترین مشکلات پدر مادرایی که کودکی رو به فرزندی میپذیرن مثل این که اینه که اون فرزند، اون کودک هیچ وقت با انگار که رفتارهایی در اصل از خودش نشون میده که انگار باور نداره که دوست داشته شده و این شرایط ثابته، ثبات توش هست. و این خب همونجور که حسوس میگه برمیگرده به تئوری اتچمنت یا دلبستگی که مهمترین بخشش اینه که توی سنین خیلی کم، تو حتی زیر یک سال، نوزاد الگوهای ذهنی برای خودش میسازه بر اساس نوعی که نیازهاش جواب بهشون داده شده. یعنی مثلا نوزادی که هر وقت که گریه کرده سریعاً دلیل گریهش حالا یا پیدا شده یا بهش رسیدگی شده، یعنی به موقع و به جا حالا یا شیر بهش داده شده یا پوشکش عوض شده یا هر چیز دیگه‌ای که بوده مشکل و دلیل اون گریه بهش رسیدگی شده و این اتفاق مرتباً افتاده و ثبات توش داشته توی رسیدگی به نیازهای نوزاد، این نوزاد توی همون سنین خیلی کم شکل و الگویی که تو ذهنش به وجود میاد از روابط اینه که روابط به همدیگه، یعنی در اصل بزرگسالانی وجود دارن که نسبت به من عکس العمل به جا و درست نشون میدن، نسبت به من رسپانسیو هستن. برعکس این مثال، نوزادیه که نیازهاش به صورت مرتب و دائم بهشون جواب داده نشده، یا اینکه بعضی وقتا جواب داده شده بعضی وقتا جواب داده نشده و این پیام رو نوزاد نگرفته که توی این دنیا، توی روابط یه دوامی وجود داره. این نوزاد توی ذهنش الگویی که شکل میگیره از روابط و از بزرگسالان اینه که نیازهای من براشون هیچ پاسخی توی این دنیا نیست، یا پاسخی نیست یا جواب بهشون داده نمیشه یا اصلا معلوم نیست وضعیت دنیا چیه، معلوم نیست نیازهای من کی بهشون جواب داده میشه کی نمیشه، همه چیز نامشخصه و هیچ چیز توش دوام نداره. در اصل بر اساس این تجربه در از همون خیلی خیلی روزهای اولیه، سالهای اولیه زندگی کودکان، کودکان استایل‌های مختلف دلبستگی براشون به وجود میاد، یعنی بهشون میگن استایل‌های اتچمنت استایلز، که خب سالم‌ترین نوع دلبستگی، دلبستگی سکیور یا ایمنه، که بچه ها در اصل اینو یاد میگیرن که نیازهای من براشون جواب هست و دنیا دنیای باثباتیه، دنیاییه که میدونم چه اتفاقی برام میفته، وقتی نیازی دارم میدونم چه جوری جواب بهش داده میشه، میدونم چه اتفاقی براش میفته. و بعد اتچمنت های دیگه یا انواع دیگه دلبستگی، انواع حالا ناسازگارش هستن که از جمله به کل اون دسته از انواع دلبستگی میگن انواع انسکیور یا غیر ایمن. که بعضیاشون حالا نوع استرابیشه که فرزند همیشه مضطرب اینه، کودک همیشه مضطرب اینه که چه اتفاقی برای من میفته و انواع مختلفی داره. ولی چیزی که ما تو حرفای حسوس میفهمیم، مشکلی که بچه های بی سرپرست و بد سرپرست دارن که همینطور خودش رو این مشکل بعدها هم نشون میده، حتی وقتی که توی خانواده های با ثبات و پر عشق و محبتی قرار گرفتن، اینه که اون الگویی که توی اون روزهای اولیه تو ذهن نوزاد شکل گرفته، نوزاد بد سرپرست و بی سرپرست، الگوش اینه که هیچ چیز دائمی نیست و هیچ چیز قرار نیست اینجوری بمونه. حتی وقتی که اوضاع شرایط خوب داره پیش میره، من نمیدونم که این همیشگیه یا نه، چون نیازهای من توی نیازمندترین دوران زندگیم بهش جواب مشخصی داده نشده و حتی اگر گاهی اوقات جواب داده شده، وقتای دیگه جوابی داده نشده و این خیلی ترس و استراب توی ذهن بچه ایجاد میکنه. که حالا یه چیزی که من خودم نمیدونستم و تو صحبتهای حسوس متوجه شدم که خیلی برام جالب بود، اینه که کودک تو تمام دوران تجربه فرزند پذیریش، وقتی که توی یه خانواده ای هم هست، انگار میخواد این الگو رو سحر روش بذاره. یعنی این خیلی میتونه برای اون خانواده مشکلات زیادی رو ایجاد بکنه بدون اینکه متوجهش باشن که چه اتفاقی داره میفته. برای همین منظر من خیلی مهمه که خانواده هایی که دارن فکر میکنن به اینکه کودکی رو به فرزندی بپذیرن، اینو متوجهش باشن که چه اتفاقی داره میفته از نظر روانشناسی رشد، چه اتفاقی تو ذهن این بچه داره میفته و بعد این رفتارهایی که ما تو بچه میبینیم از کجا منشأش چیه و از کجا داره میاد.
این چیزایی که تلی و حسوس گفتن در واقع از سمت روانشناسانه ماجرا بود. اما این نکته شبه فلسفی سازگار با این حرفام اینه که من میخوام اضافه کنم. گاهی اوقات وقتی که میخوان مثلا به بچه های فرزند پذیر آرامش بدن، بهش میگن که ببین، فرزند زیستی فرزند انتخاب نیست. تو فرزند انتخابی، ما تو رو انتخابت کردیم و من یه جوری وضعیتت باید بهتره، واسه این که تو رو ما خودتو خواستیم، اما فرزند زیستی همینطوری به ما داده شده. گویی قراره که این حرف به فرزندی که فرزند خواندگی گرفته شده آرامش بده، اما واقعیت اینه که این حرف اصلا آرامش بخش نیست، واسه این که همونطوری که یک کسی میتونه انتخاب بشه، میتونه مورد انتخابم قرار نگیره یا اون انتخاب برداشته بشه. همونطوری که سمانه هم توی توضیحاتش گفت، حتی در قوانین ایران هم شما سرپرستی رو هر آن میتونید فسخش کنید. خب و بنابراین اگر که هویت من وابسته است به یک انتخاب، اون انتخاب میتونه هر لحظه فسخ بشه. و این نکته عجیبیه، اینه که ما گاهی اوقات مهمترین آرامش و ایمنیمون رو از چیزهایی میگیریم که انتخابشون نکردیم. مثلا فرض کنید خانواده زیستی، زبان مادری، کشور مادری، همه اینها مثل یه لنگری در دنیا هستن که ما چه بخوایم چه نخوایم بهش وصل شدیم، بهش متصل شدیم و توی قصه زندگی ما اینه که ما اینجا هستیم. حالا چه از کشورمون بدمون بیاد، چه از مادرمون بدمون بیاد، چه از زبانمون بدمون بیاد، به هر حال این یه جایی هستش که ما بهش وصلیم تو این دنیا. بچه‌هایی که به فرزند خوندگی گرفته میشن این ایمنی رو ندارن، انگار که رهان هیچ لنگری رو ندارن که با اون لنگر به زمین متصل بشن. خب و زندگیشون زندگیه که میگم زندگیه که در هوا دارید انگار فلوت میکنید، دارید همینطوری شناورید. یه نکته دیگه هم که من میخوام اضافه کنم اینه که ببینید، فرزند خوانده غیر از این مشکلی که درباره الگوهای دلبستگی تلی و حسوس بهش اشاره کردن، غیر از این نکته که من راجع به لنگر نداشتن حرف زدم، دیگه نکته های مهم دیگری هم هست که واسه این بچه ها در زندگی مشکل به وجود میاره. یکی از چیزها اینه، فیلسوفا با مفهوم شباهت خانوادگی که ویتگنشتاین گفته خیلی آشنا هستن. خب شباهت خانوادگی اصلا ریشش در همینه که ما شبیه پدر مادرمون هستیم. حالا نه همه چیزمون، بعضی چیزهامون شبیه خانوادهمون هستن. ما وقتی به خانوادهمون نگاه میکنیم، بخشای از خودمون رو میبینیم. حالا ممکن از اون بخشا خوشمون بیاد، بدمون بیاد، بخوایم عوضش کنیم یا عوضش نکنیم، بخوایم ورژن بهتری از پدر مادرمون باشیم یا اصلا شبیه اونا نباشیم. اما با دیدن پدر مادر زیستیمون، خب، با دیدن شباهت ها میتونیم یک طوری خودمون رو بشناسیم. از اون ورم همینطوره، پدر مادر زیستی وقتی که بچه زیستی دارن، کم و بیش میدونن که این رفتاره این چه الگویی رو داره و چه جوری باید رفتار کرد. اما یک فرزند خونده وقتی که به پدر مادرش نگاه میکنه، نگاه میکنه که اینا شبیه من نیستن، بنابراین این انگار که
دنیا واسش کدره. وقتی به پدر مادرش نگاه میکنه خودش رو نمیبینه و اگه ندونه که اصلا پدر مادرش کیه، اصلا نمیتونه که این چجوری میتونه قیافه خودش رو اصلا ببینه. یعنی یک مکانیزم مهمی برای شناخت خود که از طریق نگاه کردن به خانواده است در اختیار بچه‌ها نیست. این بچه‌ها همینطوری سرگردانن که ما قراره چه شکلی بشیم و این فقط شکل قیافه نیست، اخلاقمون چی میشه. این کار که دنیا واسهشون میگم کاملا کدره، پوشیده است. این یه مشکل این بچه‌هاست. یه مشکل دیگه این بچه‌ها اینه که بخش مهمی از قصه زندگی اینه که ما از کجا اومدیم، آغاز ما کجاست. اگه شما جنگ ستارگان رو دیده باشید، اون لحظه‌ای که دارک ویدر به لوک اسکای واکر میگه که من پدر تو هم، اون لحظه کاملا مهمیه در قصه، واسه اینکه بخشی از زندگی لوک رو روشن میکنه. و حالا اگه قسمت های بعدی دیده باشید، مثلا اینکه ری نمیدونه پدر مادرش کیان و دائم داره هی فکر میکنه پدر مادرش آدمایی هستن که هیچ نام و نشونی ندارن، سرگشته ترش میکنه در قسمت های بعدی جنگ ستارگان. و در همه این قصه ها، در قصه نمیدونم رستم و سهراب، اون لحظه‌ای که رستم به سهراب میگه من پدرتم، انگار که تراژدی قصه کاملا واضح میشه. قصه زندگی ما با اینکه بدونیم اوریجین با کجاست معنا پیدا میکنه. بچه‌هایی که فرزند خواندگی گرفته میشن، این المنت از قصهشون رو بهشون داده نشده. بنابراین هم در شناخت از خودشون و هم در ساختن قصه خودشون ناتوانن. حالا هر چقدر هم که میخواد والدینشون مهربان اینا باشن، اما انگار یه چیزی تو دنیا واسه اینا کدره، انگار یک چیز ناشناخته‌ای وجود داره که نمیدونن که پشتشون چی بوده، آغازشون چی بوده، سرمنشهشون چی بوده، آیندهشون چی خواهد. و اگر اون نامه‌ای که تو قسمت یک در آغاز قسمت یک خوندیم و شنیده باشید، از اون ور پدر مادر انتظار دارن که اینها شبیه فرزند زیستشون بشن. و توی نامه ما میدیدیم که میگفت من باید تمام عمرم سعی کنم دی ان ای رو بپوشم که اصلا ندارم و باید انتظاراتی زندگی کنم که اصلا در قامت من دوخته نشده. و این حالا به زبان نویسنده نامه اول اپیزود اول، لباسیه که یقش تنگه و اجازه نمیده من نفس بکشم.
بذارید صحبتامو من اینطوری جمع بندی کنم. یکی این که این بچه‌ها لنگر ندارن و این باعث میشه که گاهی اوقات احساس ناامنی کنن. دو این که واسه این بچه‌ها دنیا گاهی اوقات به روشنی که باید باشه نیست و این خودش رو هم در ساختن داستان زندگیشون و هم در شناختشون از خودشون نشون میده. سوم این که این بچه‌ها زیر فشار انتظار ما بزرگتران از اینکه چجوری باید عمل کنن. البته اینطوری نیست که این مشکلات قابل حل نباشه. همه این مشکلات قابل حله و میشه به این بچه‌ها کمک کرد. فقط نکته من این بود که کمک کردن به این بچه‌ها احتیاج به صبوری و تعهد و مهربانی داره.
حالا نکته مهمی که امیر برمیگرده به این حرفای تو، از بزرگترین مشکلاتی که بچه‌هایی که به فرزند خوندگی قبول شدن دارن تو تمام عمرشون، مشکل آیدنتیتی یا هویته. و دقیقاً این سه نکته‌ای که تو گفتی منجر میشن هر سه تاشون به این، یعنی به این مشکل دامن میزنن. این که من کی هستم، از کجا اومدم، چی قراره بشم، به کجا قراره برم، مشکل‌های هویتی. و به خصوص اون مثالی که میزدی که انگار که این بچه‌ها توی هوا شناورن و هیچ لنگری ندارن که به زمین وصلشون بکنه. آیدنتیتی یا هویت، حالا بر اساس تئوری‌های مختلف، مهمترین تئوری که توی ریسرچی که رو اداپشن انجام میدن بهش نگاه میکنن، تئوری اریکسونه برای آیدنتیتی دیولپمنت یا پیدا کردن رشد هویت توی بچه‌ها. و از مهمترین نکات تئوری اریکسون همین یه بستر ثابت داشتن، همون لنگر است که اول نیاز به اون هست برای اینکه بچه با تکیه به اون بتونه خودش رو پیدا بکنه، خودش رو بشناسه، با تکیه به اون چیزهایی که به عنوان داده ها در اصل برای خودش در نظر میگیره، اون چیزهایی که ثبات دارن توی زندگیش. این پدر منه، این مادر منه، این خونه منه، به اینجا تعلق دارم، به این افراد تعلق دارم. و بعد خب توی بچه هایی که به فرزند خوندگی پذیرفته شدن این وجود نداره دیگه. یعنی دقیقا همون اون چیزی که لازمه برای مرحله اول، خود اون وجود نداره و مشکلات زیاد هویتی که دارن، این که نمیدونن از کجا اومدن و مثل کیان، شکل کیان، تمام اینا تشدید میکنه مشکلات مربوط به هویت رو. و بعد از مهمترین راه‌های قابل کردن با مشکلات مربوط به هویت، ریسرچی که انجام دادن کامیونیکیشنه. کامیونیکیشن اینجا به معنای گفت و شنود یا گشوده بودن به صحبت و بحث در مورد اینکه من کیم و از کجا آمدم. حالا مثلا یکی از مقاله هایی که من میخوندم مشخصا کامیونیکیشن مربوط به ادابشن، یعنی کامیونیکیشن و گفت و شنودی که در مورد موضوع ادابشن صحبت میشه. حالا اول بگم مثلا این مقاله چی نشون داده. خانواده هایی که توشون خیلی به صورت مرتب کامیونیکیشن اتفاق میافتاده در مورد ادابشن، بچه هایی که توی این خانواده ها به عنوان فرزند پذیرفته شدن بعدها اعتماد به نفس و عزت به نفس بالاتری داشتن و حالا ویل بینگ میگفتن توی این مقاله به معنای خوب بودن، حس و حال بهتری داشتن نسبت به کسانی که این گفت و شنود به صورت مرتب تو خونه هاشون شکل نمی گرفته، اتفاق نمی افتاده. و بعد چیزی که مهمه اینه که توی یه بخشی از سخنرانی حسوس هم بهش اشاره میشه که ما اینجا پخش نکردیم، اینه که لزوماً این گفت و شنود نباید مثلا این مدلی باشه که یه زمانی رو میذاریم برای این کار که بشینیم با بچه هامون در مورد ادابشن حرف بزنیم یا در مورد این که تو کی هستی، پدر مادرت کی بودن. لزوماً اینجوری نیست که این اتفاق باید بیفته به صورت مرتب و دائم. بحث اینه که گشوده باشن خانواده ها به اینکه سوالایی که تو ذهن بچه تمام مدت به وجود میاد، به این سوالا نه لزوماً جواب داشته باشن برای اینا، ولی این سوالا در موردشون حرف زده بشه و بچه این احساس رو بکنه که من میتونم تو خانواده‌ای هستم که میتونم به یه حالت راحت و بدون ترس از قضاوت، بدون ترس از اینکه حالا پدر مادرم چی فکر میکنن، آیا فکر میکنن که من خوشحال نیستم، آیا فکر میکنن که راضی نیستم، بدون ترس و واهمه از تمام این چیزها بتونه صحبت بکنه، بتونن حرف بزنن، با هم یه گفت و شنود داشته باشن. این خیلی مهم بوده توی برطرف کردن یه سری از مشکلاتی که برمیگرده به ساختن هویت و پیدا کردن خود یا آیدنتیتی خود توی فرزندانی که به فرزندی پذیرفته شدن.
من یه چیز تلی میخواستم راجع به کامیونیکیشن اضافه کنم و مربوط به حرف توه. حالا حرف تو راجع به این بودش که باید گشوده باشن و اجازه بدن که بچه ها حرفشون رو بزنن. و این نکته دیگه این میخواستم بگم اینه، اصلا راجع به هر کسی، خب ما بهترین مکانیزمی که بتونیم به دیگران و دنیا دسترسی داشته باشیم از طریق سخن گفتن آدم هاست. یعنی من که نمیتونم ذهن شما رو ببینم، از طریق حرف زدنه که به ذهن شما دسترسی دارم و از طریق حرف شماست که میفهمم دنیا چه شکلیه. شما به من ممکن چیز مختلفی یاد بدی، بنابراین من برای شناخت دنیا احتیاج دارم که ذهن شما رو بدونم و بهترین مکانیزم شناختن ذهن شما حرف زدنه. بنابراین حرف زدن یک کانالیه که ما با اون دنیا رو میشناسیم و خودمون رو میشناسیم. خب حالا وقتی که ما حقیقت رو کتمان میکنیم و دروغ میگیم یا کتمان میکنیم، در واقع اجازه نمیدیم که دیگران به ذهن ما دسترسی داشته باشن با دروغ گفتن و اینطوری اجازه نمیدیم که اونا به دنیا دسترسی داشته باشن. حالا راجع به بچه هایی که به فرزندخوندگی پذیرفته میشن، به خصوص این بچه ها مشکل مهمشون مشکل اینه که اعتماد باید بکنن به دنیا. خب و وقتی که خانواده‌ای حقیقت‌هایی رو کتمان می‌کنه از بچه‌ها یا بهشون دروغ میگه، در واقع مهمترین مکانیزمی که برای شناخت دنیا دارن، مهمترین کانالی که برای شناخت دنیا دارن، این کانال گرفته میشه، این کانال مسدود میشه و دنیا دیگه واسه اونا مکسنس نمی‌کنه، برای اونا معنادار نمیشه، دنیا واسهشون کدر میشه. اصولاً دروغ گفتن خطای اخلاقی بزرگیه، به این دلیل که اجازه شناخت دنیا رو از دیگران میگیره، از ما و دیگران میگیره، این کانال رو میبنده، مهمترین کانالی که ما برای شناخت دنیا و خودمون داریم رو داره میبنده. اما راجع به این بچه ها به ویژه بده. این بچه ها پدر مادری که اونا رو به فرزندی گرفتن، مهمترین سورس اینان برای ارتباط با دنیا. وقتی که این سورس کلام اینا نادرست یا خطا هست، اینا قبلا مشکل اعتماد به دنیا رو داشتن. وقتی که این سورس هم سورس غیر قابل اعتمادی میشه، اون وقت این بچه‌ها کاملا فرو میریزن. بنابراین اشتباه مهلک اینه که به این بچه‌ها راجع به خصوص اوریجینشون، راجع به زندگیشون دروغ بگیم یا حقیقت رو کتمان کنیم. یعنی این سم مهلکیه به اعتماد این بچه‌ها به دنیا و به ما بزرگترا.
که متاسفانه این اتفاق حالا طبق داستانایی که آدم میشنوه شاید الان کمتر، ولی خب قدیما توی ایران خیلی مثل این که زیاد بوده که خانواده هایی که فرزندی رو، کودکی رو به فرزندی میپذیرفتن، در مورد اینکه این کودک فرزند بیولوژیکال خودشون نیست یا بهش دروغ میگفتن یا این حقیقت رو کتمان میکردن. که خب شاید دلیلی هم داشتن و دارن شاید کسایی که این کارو میکنن، با وجود این که به قول تو امیر این بزرگترین اشتباهیه که میتونه یه خانواده انجام بده. یه مشکل دیگه ای که وجود داره برای بچه‌هایی که به فرزندی پذیرفته شدن، توی کامیونیکیشن یا ارتباط گیری با اجتماع اتفاق میفته. یه بخش دیگه کامیونیکیشن یا ارتباط گیری یا حالا همون گفت و شنود خارج از اون محیط خونه است، یعنی با اجتماع، با دیگران در اجتماع. تو اجتماع این بچه ها ممکنه که اتفاقات خیلی کوچیک و به ظاهر ناچیزی براشون بیفته توی ارتباط گیری با اشخاص دیگه تو جامعه، حرفایی بهشون زده بشه که به ظاهر خیلی کوچیک و بیارزش ممکنه بیاد، ولی توی مرور زمان و بعد از گذشت زمان اینا اتفاقاتی هستن یا حرفایی هستن که وقتی همینطور پشت سر همه صورت دائم اتفاق میفتن عواقب خیلی مهم میدارن و تأثیر خیلی منفی و مضری روی این بچه ها میذارن، که حالا تو انگلیسی به اینا میگن مایکرو اگریشن یا نمونه هایی از خشونت، خشونت میکرو خشونت، حالا ترجمه شاید باشه، خشونت های خیلی کوچیک، که مثلا مثالش چیزایی مثل مثلا فرض کن بچه‌ای که بچه بیولوژیکال یه خانواده ای نیست، مثلا تو مدرسه یکی بهش بگه که تو شبیه مادرت نیستی، یا مثلا چه میدونم مامانت چقدر از خودت خوشگل تره، یا هر چیزی که در ظاهر میگم ممکنه خیلی بی ضرر به نظر بیاد، اینا میتونه خیلی مهم باشه توی ذهن بچه. و اینا برمیگرده باز به بحث کامیونیکیشن و اهمیت چگونگی کامیونیکیشن توی رشد این بچه ها، که یه بخشی همونجور که گفتیم کامیونیکیشن توی خانواده است، ولی یه بخش مهمیش کامیونیکیشن توی اجتماعه. و خیلی مهمه که اجتماعی باشه یا آگاهی داشته باشن اشخاص اون اجتماع که این نوع مایکرو اگرشن ها تا جایی که امکان داره به حد اقل برسه.
تلی حتی لازم نیست که این حرف مثلا دائم هم گفته بشه، حتی یک نمونهش هم به طرز وحشتناکی میتونه آسیب زننده باشه. میدونید مثلا فرض کنید یک کسی یه بچه‌ای رو میبینه و بهش میگه که مثلا تو بچه واقعی این خانواده هستی، یا اگه مثلا دو تا بچه هستن کدوم یکی از اینا بچه واقعی این خانواده هستن، یا نه مثلا چقدر خرج برداشت که تو رو بچه‌شون کردن. اینجور حرفا ممکنه که وقتی که شما میزنید به نظرتون مثلا حالا اینکه بچه واقعی هست یا نه خیلی حرف مثلا به قول تلی بی ضرری به نظر برسه، اما یادتون باشه این بچه‌ها دچار مشکلات عدم ایمان بودن و ترسای درونی هستن و شما دقیقاً دارید ضربه میزنید روی اون ترسا، خب، و دقیقا اون ترسا رو رزونیت میکنه در وجود این آدم ها. خب یعنی این حرفه شاید واسه شما به نظرتون میشه خب ما یه حرفی زدم یه چیز خاصی نیستش که، اما دقیقا دستتون رو گذاشتید جایی که این بچه واسهش مهمه. این فقط راجع به بچه‌ها نیستش، راجع به هر جمعیت آسیب پذیر این هست. شما مثلا ممکنه اگر به یک اقلیت یه حرفی بزنید به نظرتون میشه که اون که حرف خاصی نیست، اما وقتی که تجربه روزانه آدم ها کشمکش با این موضوع، یه حرفای خیلی خیلی کوچیکی که به نظر شما خیلی بی اهمیته میتونه کاملا تأثیراتی بذاره که اصلا شما بهش فکرم نکردید.
دقیقا مهم اینه که تجربه روزانه این آدم ها، حالا چه کسی باشه از یه گروه اقلیت چه بچه هایی که ما داریم در موردشون حرف میزنیم، یعنی خطر مایکرو اگرشن اصلا همیشه توی هر کانتکستی که ازش حرف میزنن، ضرر و خطر مایکرو اگرشن اینه که از دید اون اگرسر، از دید کسی که داره این حرفا رو میزنه، این یه چیز همینجوری پیش و پا افتاده است و یه چیزیه که میگه و از کنارش میگذره و براش تموم میشه. ولی برای کسی که داره تجربه میکنه مایکرو اگرشنو، این تجربه روزانه زندگیشه، تجربه زندگیشه، چیزیه که دائما براش داره اتفاق میفته و تو ذهنش اهمیت خیلی زیادی داره به خاطر شرایطی که توش داره زندگی میکنه. این قسمت ما، یعنی قسمت دوم اپیزودی که در مورد فرزند پذیری بود، خیلی در مورد داستان که اینجا حالا کتاب زیبا صدایم کن بود خیلی صحبت نکردیم، ولی در آخر مثل همیشه میخوایم که با یه جمله ای از کتاب تموم بکنیم که حالا این یه جمله یه توی مقدمه یه کتاب که میخوام بخونم. این داستان درباره دختری نیست که پدرش او را از بالای جرثقیل پایین انداخت. درباره صفحه حوادث روزنامه هم نیست که نوشته بودند پدری دخترش را وادار به فروش مواد مخدر کرد. بابای دختر این داستان هرگز با دخترش به سرقت از مغازه طلا فروشی دست نزده و از گاوصندوق فروشگاه خوشخواب رویا چیزی ندزدیده.
این مقدمه در واقع وقتی که داستان رو میخونیم، توی داستان دختر زیبا و پدرش بالای جرثقیل میرن و زیبا خطر جرثقیل رو و سقوط از جرثقیل رو حس میکنه، اما توی قصه اینجوری نیستش که باباش قصد داشته باشه اون از جرثقیل به پایین پرتاب کنه، صرفا ناامنیه بودن در جرثقیل رو داره. یا مثلا به فروشگاه خوشخواب رویا میرن و چیزی رو هم نمیدوزدن، اما خطر این که اون فروشنده به خاطر رفتار پدر زنگ بزنه پلیس رو زیبا احساس میکنه و همینطور درباره طلا فروشی. در واقع هیچ کدوم از این کارا رو پدر نکرده، اما تجربه همه اینا رو زیبا اثر گذروند.
در اصل اینو به ما میگه مقدمه که این داستان و کلن داستان زندگی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، داستان تجربه درونی این بچه هاست، تجربه درونی انسان هاست، نه اون چیزی که حالا توی اخبار میاد یا مثلا اون چیزی که اتفاق خیلی بزرگ و هولناکی از دید یه آدمی که بیرون اون تجربه است به نظر میاد. و این خیلی مهمه، این که ما اینو بفهمیم خیلی مهمه، برای اینکه باز برمیگرده به همون بحث مایکرو اگرشن، این که ما اینو بدونیم که توی رویارویی با آدمای مختلف، همین جوری توی هر کانتکستی که هستیم، تو خیابون داریم راه میریم، سر کارمون، سر کلاس، تو دانشگاه، هر جایی که هستیم، تو رویارویی با آدم‌ها تجربه درونی آدم‌ها ممکنه چیزی باشه کاملا متفاوت از اون چیزی که ما از بیرون داریم می‌بینیم. و در نتیجه هر حرف بی ربط ما، هر چیزی که به نظر ما ممکنه بازم خیلی بی اهمیت بیاد، وقتی که اون تجربه درونی چیز متفاوتیه، ممکنه که منجر به یک چیز خیلی مهم و مضری بشه.
همونطوری که تلی توی ابتدای قسمت اول توضیح داد، این تروماها، این کشمکش‌های درونی، این تجربیات ناخوشایند واقعاً آدم رو میکشه. یعنی حالا توی داستان درسته که پدر زیبا اون از بالای جرثقیل پرت نکرد، اما زیبا واقعا به خاطر این اتفاقا که دائم به قول تلی در مورد فایت اور فلایت، زندگیش در معرض خطر جدیه و این زمانیه که قبل از فرزند گرفته شدنه. این بچه‌هایی که شما تو کوچه و خیابون هر روز می‌بینید، اینا واقعا جونشون در خطره. مهم نیست که پدرشون رو از بالای جرثقیل انداخته باشه یا ننداخته باشه، سرشون رو بریده باشه یا نبریده باشه. این راجب قبل از فرزند خوندگیه. بعد از فرزند خوندگی هم راجب تجربه ناامنی که این بچه ها باید هر روزه باش دست در گریبون بشن. بالاخره من میخوام اینو بگم که حتی اگه ما نمیتونیم که این کار عالی انسانی رو بکنیم که فرزندی رو نجات بدیم، حتی اگه ما مثل سوزان قصه جنگی که زندگی ما رو نجات داد اونقدر صبر و مهربانی نداریم که یک بچه‌ای که این همه آسیب خورده است رو نجات بدیم، لااقل تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که در فرایند ضربه زدن به این بچه‌ها و اقلیت‌ها با کلاممون شرکت نکنیم.
ما رو همراهی کردن مریم علایالدینی،
تایماز داوودی
و کیوان کیارست برای موسیقی.